همون برای پیر احمد آبادی میگه، اون که سوار آمد و گرد آمد و سوار نیامد، اون رو هم پخش میکرد. من با خانم خانی هنوز این بحث رو ادامه میدم. از عباس کریمی خیلی سپاسگزارم که همراه ما بود، خیلی ممنونم. به برنامه خودت آمدی و برو فیلم رو
ببین.
ممنونم. یه فاصله بگیریم بازگردیم.
استفاده کرد با اجازتون. خدا نگهد.
به نام خدا. سلام، امین قاسمی‌فر هستم و دوباره اومدم تا توی فرصت کوتاه کمی از اخبار و حواشی فجر چهلم رو با شما مرور بکنم. روز نهم جشنواره که تموم شد، شاید مهمترین اتفاقات که خبرگزاری‌ها بهش اشاره کردن با عنوان روز فیگور زوج‌های هنری بود. خب خیلی از زوج‌های هنری در واقع پایان روز نهم در جشنواره حضور داشتند، و اما مهمتر از همه اونها اعتراضاتی بودش که و انتقادهایی بودش که به وضعیت رأی‌گیری در سینماهای مردمی بود. ادعای مطرح شد نسبت به مهندسی شدن آرا یا دستکاری شدن آرا یا به هر حال سالم و صحیح نبودن سیستم رأی‌گیری، که خب در نوع خودش جالب توجه بود. عرض کنم خدمت شما که به جز عباس نادران و محمد رضا منصوری که تهیه کننده فیلم دسته دختران هم بودن که انتقادات مشابهی داشتن، تهیه کننده فیلم شادروان هم راجبه این داستان یه مقداری انتقاد داشت. حالا باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی میفته و این داستان آرای مردمی به کجا میرسه. عرض به خدمت شما یه بحث دیگه، بحث لهجه‌هایی بودش که در فیلم دسته دختران مطرح شده بود، انتقادهایی مطرح شده بود به نوع لهجه اونها. قبلا بهتون گفته بودم که مثلا نیکی کریمی گفته بود که تعمد کارگردان و درخواست اون بوده که با لهجه صحبت بکنه، اما حالا خبر میرسه که این پروژه یک مشاور لهجه داشته که در واقع یه آبادانی بوده و تمام لهجه ها و آواها رو ایشون تایید میکرده. به هر حال این هم جز اخباری بود که تو این حوزه مطرح شد و راجبش خیلی هم صحبت شد. اما عرض به خدمت شما که نامزدهای بخش اقدام تبلیغی و اعتراضی جشنواره فیلم فجر هم مشخص شدن و هم تو بخش عکس، هم تو بخش پوستر فیلم، هم تو بخش آنوس و تیزر و همینطور در بخش اقلام تبلیغاتی و ترسانی، همه اینها معرفی شدن. جالب بود که هیئت داوران هم ابراز خوشبختی کرده بود از اینکه در واقع پیشرفت‌های محسوسی تو این حوزه ها شکل گرفته و امیدوار بودن که برای دوره‌های بعدی هم بتونن این اتفاق رو رقم بزنن. یکی دیگه از حواشی که میتونم بهش اشاره بکنم تو این فرصت کوتاه، تعریفی بود که ساعد سهیلی از برادرش داشت و خیلی از بازی ایشون تعریف کرده بود در فیلم شادروان. حالا باید ببینیم که این فیلم ها بعدن که در اکران های عادی و مردمی وارد سینما ها میشن چقدر میتونن فروش داشته باشن و چقدر متناسب خواهد بود با آنچه که در جشنواره رخ میده. حتما توی بخش کوتاه دیگه باز همراه شما خواهم بود و برخی دیگر از اخبار حواشی رو به همراه شما مرور خواهم کرد. اجالتا خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان گرامی. برنامه تصویر خیال رو ادامه میدیم از برج میلاد، چهلمین جشنواره فیلم فجر، رادیو سلامت. خب در بخش قبلی کمی درباره سینمای آقای کیمیایی و این فیلم اخیرشون خائن‌کشی صحبت کردیم. حرفای خانم خانی خیلی نیمه تمام ماند، میدونم که صحبت دارن درباره فیلم. مهمان دیگری هم به ما پیوستند، دوست قدیمی که تهیه کننده و فیلمساز الان سینمای ایرانه که با او هم درباره این فیلم ها صحبت بکنیم و حالا اگه فرصتی بشه اصلا درباره جشنواره هم صحبت میکنیم. جلیل اکبری صحت، سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر و شب شنوندگان خیلی محترم و عزیز.
خیلی فیلم دیدی فکر کنم تو این جشنواره ها.
آره دارم میترکم.
خب امروز خیلی جالب بود، هر دو تا فیلم یه جورایی فیلمای تاریخی بودن، فیلمای تاریخی سیاسی.
بله،
تاریخ
بله،
معاصر.
بله، بله.
آره زدو دیدی؟
زدم دیدم.
چطور بود؟
خیلی کار من بگم دکتر شما
نه شما بفهمید
در محضر خان دکتر خانی عرض کنم خدمتتون که فیلم ساختن درباره دهه 60 مخصوصا. خیلی متشکرم. بله میکروفون باید درست بشه تا
الان خوب شد.
خیلی ممنونم. فیلم ساختن درباره دهه 60 پس از فیلم هایی که مهدویان کار کرده یه مقداری سخت شده، به دلیل اینکه یک انگاره کاملی تو در ذهن مخاطب شکل گرفته که دهه 60 اون نیست که اون میسازه. حالا فرض بکنید که، یعنی اضافه بفرمایید به این قضیه، دهه 60 حالا نفوذ یا جاسوسی در حزب جمهوری اسلامی با فرمی که دیدیم کار رو سخت‌تر می‌کنه، به خاطر اینکه تمام مؤلفه‌هایی که باید یک فیلم جاسوسی برای ما تعلیق ایجاد کنه تا از اون لذت ببریم رو ما همش برامون لو رفته است. ما می‌دونیم شهید بهشتی کی شهید شده، می‌دونیم کیش به شهادتش رسونده، می‌دونیم تمام اتفاقاتی که هولوش حراست حزب جمهوری و مسائل دیگر رو. به همین خاطر ساختن فیلم بسیار کار سختیه، چون حداقل ما دوچار تعلیق نمیشیم، میگیم خب الان این کارو میکنه، یعنی همه فیلم رو ما حتی اگر تمام تلاشش هم کرده باشه شاید 100 سال دیگه این اتفاق اینطور نباشه، شاید اصلا داشتم فکر میکردم این فیلم برای 100 سال دیگه ساخته میشه، شاید
دقیقاً چیزی من میخوام
تصورمه. بجز چون فیلم های جاسوسی یا فیلم های نفوذ اساسا یک کسی در یک سازمانی در یک سیستمی نفوذ میکنه تا یه جای بالا پیش میره، دوچار تعلیق میشه، دوچار تردید میشه، دوچار و دیگران را هم چار میکنه تا اینکه ما یه فیلم ببینیم. این بندگان خدا همه اینا لو رفته بود.
بله.
فقط تنها چیزی که میتونم بگم استفاده استعاری از اون گاوداری و اینا به نظرم در نیومده بود، یعنی بخوایم بگیم که مثلا اینها جماعت روبرو این شکلی رفتار میکردن در نیومده بود، تنها یک تصاویر خوبی داده بود به اضافه بازی خوب آقای سلیمانی که برای اولین بار فکر من بازی جدی درست درمون جدی از ایشون دیدیم، دوست داشتم. ولی در کل میتونم بگم که فیلم متوسطی بود، علارغم تلاش نه به جایی نرسید، به نظرم میاد به جایی نرسید، چون این فیلم ها وقتی موندگار میشن که از مشابه قبلیشون دو پله بالاتر باشن. از مهدوی بالاتر نبودن، زمینی که روی این واقع مهدوی یه مستند ساخته، اگر مثلا درست یادم مونده باشه ماجرای سرچشمه پرونده با سرچشمه یه چیزی اسمی هست، خب اون مستنده بسیار تکان دهنده و خوب بود. حالا اضافه بفرمایید به این قضیه که اواخر فیلم که تلفیق مستند و بازسازی هم بود به نظرم در نیامد.
خب من اولا خوش آمد بگم و سلام بکنم به آقای اکبری سعد، دوست و همکار
دیرینه
نمیدونیم دیگه چند سال. خیلی خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم و
خیلی خوبه اینجوری سن و سالا لو میره ها.
نه ما لو نمیدیم،
سن و سال خودشون هم لو میره.
بله بله،
بر همین نگفتم چند سال دیگه، گفتم دیرینه. درباره زد من فکر میکنم که خب نکته ای که آقای اکبری سعد میفرمایند درسته، یعنی این که وقتی ما فیلم های آقای مهدویان رو میبینیم تا این توقع درمون ایجاد میشه، اما بیشتر از اون چیز دیگری که از بعد دیگری که من میخوام بهش بپردازم همون چیزیست که آیا این برای مخاطب امروز ساخته شده یا برای مخاطب آینده. از این منظر که فکر بکنیم که حتی تعلیق به وجود نیاورده، چون داستان رو که همه میدونیم و اصلا هیچ حسی در ما بر نمی انگیزه، اما یک نسخه تصویری از تاریخ داره به ما ارائه میده که تلاش کرده بودن با فکت های مستند این روایتشون رو بسازن. پس به نظر میرسه در این بیان نسخه تصویری ما میتونیم تا این اندازه قبولش داشته باشیم. و نکته مهم دیگه این نسخه تصویری بخشی از تاریخ معاصر به نظرم میرسه که شاید برای مخاطب حتی آینده که کم حوصله تر از ما امروزی هاست، به جای اینکه بشینه یک کتاب 300-400 صفحه رو راجع به یک اتفاق یا یک دهه بخواد بخونه و به جزئیات آشنا بشه، با دیدن یک فیلم یه ساعت و نیم نهایتا دو ساعته میتونه یک تصویر کلی حداقل از گذشته داشته باشه. همونطور که ما الان اگر مثلا فیلمی درباره چه میدونم دوره رضا شاه ساخته میشه یا هر دوره گذشته دیگری که ساخته میشه، حداقل یک تصویری از اون دوران رو در ذهنمون ایجاد میکنه، شناختمون رو بیشتر میکنه. من میخوام بگم که سینما درسته که رسانه است، درسته که صنعته، درسته که هنره و هم و درسته که بسیاری چیزها رو ما ازش میآموزیم، اما یا تلفیق همه اینها خیلی وقت درست از آب در نمیاد، یا اینکه ما این انتظاره رو فقط داشته باشیم که یا هنر باشه یا صنعت باشه. نمیتونه، یعنی وجوه دیگر سینما خصوصا از باب ماندگار بودنش، از باب رسالتی که این رسانه بر عهده داره، به منی که دارم یک بخشی از معاصرم رو میبینم و دوست دارم در واقع در اون حیطه یه ذره مطالعه بکنم، به من میگه که سینما خوبه برای سینما این رسالت هم قائل بشیم. این فیلم ممکنه اصلا نفروشه، ولی من میگم باید در چنین دورانی ساخته بشه، حتی اگر ضعیف‌تر از نسخه‌هایی که قبلی کسان دیگری ساختن. خب هر کسی توانایی داره، آقای مهدویان یک توانایی داره و خصوصا یک امکاناتی داره. آیا باید بدونیم که سینماگران بعدی هم اون توانایی‌ها و اون امکانات رو دارن؟ بعضی وقتا این محدودیت‌ها در واقع که یا در خود فرد هنرمنده یا در ارتباطاتش و ایجاد امکانای بهتر برای ساخت فیلم بهتر هست اثر میذاره. حالا نتونسته این کارو بکنه، قبولم هست، اما میخوام بگم که اگر نفروخت اصلا به نظر من اصلا اشکالی نداره. سینما نیازمند این بخش هست و خصوصا بهتره بگیم الان که زبان روایت در تاریخ و هر چیز دیگری دیگه از اون شکل کلاسیکش داره خارج میشه، بهتره که به این شکل‌های جدیدتر، به زبان‌های کوتاه‌تر، مختصر، مفیدتر و بتوانیم اون رسالت رو برای سینما قائل بشیم.
من نکته‌ای دارم، نکتم هم اینه که در حقیقت خانم دکتر می‌فرمایند این فیلم‌ها باید ساخته بشه و هر کسی امکاناتی داره، قبول. اما من از شما چند تا سوال می‌پرسم به راحتی. ما با استناد بر آنچه که در فیلم زد دیدیم، یک داستان تعریف شد، رسیدیم به انتهای داستان. ما متوجه شدیم که قصه داستان زندگی مدیر حراست حزب جمهوریه که حتی پاسدارها هم زیر نظر این مدیر حراست کار میکنن. خب درسته؟
درسته.
لوگو میاد میگه زد، یه پلان سکانس ادامه پیدا میکنه، همون آقا با یک پرونده به بغل میاد وارد ریاست جمهوری میپرسه، از یه نگهبان میپرسه دفتر آقای رجایی کدوم بره؟ من چطور بپذیرم این چه ربطی به امکانات داره که آدمی در سطح مدیر کل حراست حزب جمهوری اسلامی در دهه 60، در یعنی سال 60، نمیدونه دفتر آقای
پلان آخر رو میگین؟
بله. بله.
خب داره شاید فیلم بازی میکنه، چون تغییر ظاهر هم داده.
نه ببین اجازه
نمیتونه.
نه میگه من فلانی ام، من سعید امیریانم، دفتر آقای رجایی کجاست؟ اینو استفاده کردم این نکته بگم. ببینید امکانات تصویری تو کشور ما در حد مشخصیه، کف و سقفش. ما نه هالیوودیم، نه اروپاییم، نه جای دیگه. ما یک سینمایی داریم با امکاناتی. عمده نقطه قوت سینمای ما سوژه و روایته، هیچ دیگر هیچ.
خب
وقتی اینطوره، ما باید در وهله اول قصه رو بگیم، برسیم به سرمنزل مقصود، بعد حرف بزنیم. من خیلی سریع اشاره کردم گاوداری در نیومده. چرا؟ چون میخواد یک قضاوتی بکنه، میگم مثلا چرا گوسفند نذاشتی به جای
مثلا رعیت
کنترل. میدونی منظورم چیه؟ چون داری قضاوت میکنی، به عنوان یک قضاوت به من داری این رو القا میکنی. میتونی بگی که نه این گاوداری ها داشت، بعد که این پوستشو میشد کفاشی اونجا. کسی که زندگی چریکی داره، زندگی بی خانمانی چریکی داره، که دنبال این نیست که خط تولید را بندازه، هرچی گیرش اومد میزنه و
پوششه.
آفرین، پوششه. پس میخوام بگم که ما باید مثلا تروریست سالم یا نمیدونم چریکه، این که به پروسه اقتصادی فکر کنه که نداریم. که درسته این دوتا ببینید به راحتی این سوراخ سنبه های داستان داره در میاد. یه خانم دکتری از خارج آوردی ایران، خانم دکتری که انقدر تعهد داره میگه دیدم مجروح زیاده برگشتم. دکتر کارش چیه؟ زنان زایمانه. ببین
ارتباط پیدا نمیکنه.
ببین یادت باشه اگر جراح قلب بود، اگر جراح عمومی، میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام میگم ببین نیاز داشته که این زنان زایمان باشه به خاطر ارتباطش با اون بریده که داره چیز میکنه، زایمان هم بناس بکنه که کشته میشه. من میخوام بگم من سه تا الان براتون فکت آوردم که ربطی به امکانات نداره.
تو قصه است دیگه.
میدونی چی میخوام میگم؟ قصه تو بستر خودش باید با دروغهای زیبا مخاطب رو نگه داره. دروغهای زیبا رو راستهای درست، یعنی قصه وقتی درست روایت بشه اون گلزنکایی که بهش میگیم تعلیق ما رو همراه میکنه، چون اینا ممکنه که مخاطب سریع بهش واکنش نشون نده، ته ذهنش اینه که نه بازیه، نتونسته منو بگیره. سینما هر جور، مثلا اینکه صنعت تصویری از زاینه اینا درسته ولی به درد اون نمیخوره. سینما فقط سینماست. سینما عبارت هست از یک مجموعه از تصاویر متحرک که داستان رو روایت میکند به سرمنزل میرسوند. حالا همین الان ممکنه پرسی که دیروز 28-88 چی بود؟ میگم وایسا یک سینمای استاندارد داریم که سرآمدش واقعیت این کالیوود سینمای اروپاست، ما هم توش. این مدل از سینما که مثلا کیوان علی محمدی، امید بنکدار،
علی اکبر حیدری،
علی اکبر و میخواستم چیزو بگم یادم رفت، گربه و ماهی،
شهرام مکری،
شهرام مکری و دیگران کار میکنن. این سینما شخصی شده، یک سینماییه که من میگم که مثل شعر حج میمونه. شعر کلاسیک بله. داریم، انواعشو داریم، شعر نو داریم، تو شعر نو هم یه روش دیگه داریم. اینو استفاده میکنم برسم به همین فیلمی که دیدیم. ما برای اینکه سینمای خوبی داشته باشیم، حالا که امکانات میدیم، حالا که یه عده میتونن امکانات بگیرن، باید مهرشون رو در این سینما بزنن. ما بگیم روایت شخصی آقای فلان از ماجرای فلان، این به درد مملکت ما میخوره. نه اینکه ما جمع بشیم یه تعزیه طور، یه نمایش طور اجرا کنیم. اینو برای ما برای سند تصویری نباید کاری کنیم. فیلم مستند خوبی هست داده. فکر میکنم تا اینجا برای زد کافی باشه.
بله، ما کلن 3 دقیقه فرصت داریم، 1.5 دقیقه تقسیم بین شما.
من دو تا جمله کوچیک فقط راجع به فیلم آقای کیمیایی بگم، خصوصا با هدف این برنامه که شنیدن اون همه صدای تیر یعنی اون منطقه رو که میگیم، اون چیزی که میگیم که باید باورپذیر باشه، این 7 تیره چند تا تیر داشت که همشون بی اندازه داشتن، شلیک میکردن و اصلا این حجم صدای شلیک چقدر آزاردهنده بود و چرا باید انتظار داشته باشیم که مخاطب بتونه با این حجم از صدای در واقع شلیک‌های بی معنا، بی هدف، چون نمیدونستیم مثلا داره. یه وقت ما دیشب صدای انفجار شنیدیم و من شخصا با در 2888 احساس اون پودر شدنه رو داشتم، برای که داشت میگفت که چه زجری کشیدن، یعنی هدف داشت از اون صدای انفجاری که ایجاد کرده بود. این همه صدای شلیک با چه هدفی در فیلم ایجاد شده بود؟ من اذیت کرد.
دقیقه 7 ستاره
نه الان شما هم 2 دقیقه وقت
عرض کنم خدمتتون که فیلم کیمیایی، این فیلم از چند فیلمی که اخیراً ساخته بالاتره. شده بالاتره، بهتره، ترتمیزتره.
بله.
از نظر من یه تدوین دوباره با 20 دقیقه کم کردن فیلم خیلی خوبی میشه. کاشتایی که در این فیلم انجام داده، نتیجه گیرایی که کرده خیلی خوبه. من از این فیلم کیمیایی، این فیلم دفاع میکنم، قابل دفاع میدونم. هر چقدر هم ترقه ترکنده خوبه، در حقیقت یه قصه ای رو گفته که یه جاهایش رو نگفته. به قول سعید میگه که زبان موزاییکی حاتمی کیا که همدیگر رو ممکنه همپوش کیا داره دیگه، حالا نت فیلم دیدیم قاطی کرد.
زبان موزاییکی
کیمیایی این امکان رو میده به خودش که پلان سکانس ها رو روی همون طراحی بکنه و اینجا این کار رو کرده. یعنی در حقیقت پلانی که قطع میشه لزوماً به پلان بعدی نباید بخوره،
یه جای دیگه
پیدا کنی.
مخاطب سینمای کیمیایی اساساً باید با دستور زبان و گرامر سینمای کیمیایی آشنا باشه.
آنچه که اصطلاحا میگم، من همیشه میگم بوتیقای سینمای کیمیایی رو باید بشناسی.
و نکته دیگه برای کیمیایی، مخاطبین عزیز، محترم، شنوندگان گرامی، برای کیمیایی مصدق، نمیدونم صنعت ملی شدن، این اونا واقعا فی نفسه مهم نیست. مهم قصه ایه که براش تعریف میکنه. اساسا از همه ابزار به عنوان اکسسوار استفاده میکنه قصه بگه. اینجا ماجرای مصدق و ماجرای پس از ملی شدن صنعت نفت و یک دستاویزی برای قصه، ضمن اینکه این فیلم پسرعموی فیلم گوزن هاست، یعنی از به هم زدن سرب و گوزن ها یک فیلم جدید متولد شده، البته کاملتر.
کاملتر، ولی من فکر میکنم اون فیلم ها برای اون زمان بسیار مؤثر بود، بسیار حرکت دهنده اجتماع بود و بسیار تاثیرگذار بود. آیا این فیلم این تاثیر رو داره؟
شاید داشته باشه. من فقط یه دکتری رو بگم، این صحبت هایی که آقای اکبری ساعت گفتم ما بیرون از برنامه با هم کرده بودیم و در ریزاب. خیلی متشکرم، سپاس از همراهیتون به همراه دوستان عزیزم سرکار خانم دکتر خانی، جلیل اکبری صحت و مرتضی میرانی تهیه کننده و بچه های فنی صدا. با شما خداحافظی میکنم تا فردا شب.
روایت تلاش.
نقطه ارتباط و اتصال ما با جهان است. چشم‌ها را می‌گویم، همان عضوی که هم به ما زیبایی می‌بخشد و هم زیبایی‌های جهان را از طریق این دو پنجره می‌بینیم و نیاید روزی که این عضو آسیب ببیند. جهان تیره و تار می‌شود و زندگی رنگ می‌بازد.
می‌خوام یه چند کلمه با تو حرف بزنم. من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ منم یوسف، همون که تماشای زیبایی های دنیا از اون دریغ کردی و هیچ شکایتی نکردم. به جای نور و روشنی در تاریکی و ظلمت فرو رفتم و هیچ اعتراضی نکردم. به این بهشت کوچک ناراحت کرده بودم و لذت می‌بردم. آیا این همه سال رنج سختی کافی نبود که حالا می‌خوای به رنجم اضافه کنی؟ نمیدونم به این سفری که میرم به آغوش خانوادم برمیگردم یا نه. نمیدونم این بیماری مهلک منو به زانو در میاره یا نه. نمیدونم شکایت تو رو به چه کسی باید کرد، اما التماس میکنم کمی از مهربونی تو نشونم بده. فرصت این زندگی رو از من نگیر.
اما دنیای رنگ باخته، دریچه بسته شده و ارتباط قطع شده با جهان به دست مردانی مرد از این سرزمین رنگ می گیرد. دیده ای گشوده می شود رو به دنیای روشنایی و نور و دلی که در تیرگی شب قیرگون اندوه فرو رفته بود به مژده ای جانی دوباره می گیرد.
این چشم ها قرار است پس از 42 سال برای نخستین بار دنیا را ببینند. اولین گام برای پایان دادن به نابینایی مطلق در کشور حالا در شیراز می‌خواهد آزمایش شود. خانمی 42 ساله که نابینایی مطلق است به امید بینا شدن داوطلب این آزمایش بزرگ می‌شود.
این مرد که نه، فرشته ای انسانگونه، دکتر محسن فروردین جهرمی، فوق تخصص شبکیه، اتفاقی را رقم زده که در خیال و باور نمی گنجد. پیوند شبکیه مصنوعی و نور امیدی که در دل بیماران می تابد.
بهترین کسانی که می توانند از این عمل سود ببرن بیمارانی هستند که اصطلاحاً دچار بیماری آرپی هستند یا شبکوری مادرزادی. این افراد اگر سن 18 سال به بالا داشته باشند، سابقه مدتی دید طبیعی داشته باشند و بعد دید را از دست داده باشند، کاندیدای بسیار مناسبی برای این عمل هستند، به خصوص اگر نابینایی مطلق دو طرفه داشته باشند و تأکید میکنم بهتر افرادی مراجعه کنند که هر دو چشم درگیر هست و دید چشم ها بسیار پایینه یا اصلا درک نور ندارد یا اینکه درک نور ضعیفی داره. تصور من اینه که بر اساس تخمین های اولیه ما حدود 2000 بیمار در این شرایط در کشورمون داریم که انشاءالله خدمات اولیه به اونها ارائه بشه. در مرحله بعد بیمارانی که دچار نارسایی شبکیه هستن ناشی از سن دژنرسانس شبکیه ناشی از سن هستن به اصطلاح هم به اونها AMD گفته میشه، فرمی که در حقیقت آتروفی جغرافیایی دارن، اینها میتونن از این درمان استفاده کنن باز به شرطی که بیماری دو طرفه و کاهش دید بسیار شدید باشه که انشاءالله در مرحله بعد ما به سراغ درمان اینها میریم و باز پیشبینی اینه که حدود 10,000 نفر نابینا با این مشخصات در کشور داریم. اما به همه عزیزانی که به هر حال یا خودشون دچار دید پایین هستن یا در خانواده هاشون افرادی هستن که از نابینایی یا کمبینایی رنج میبرن، بگیم که به هر حال این پایان راه نیست، این مسیرشو پیش میبره. ما امیدواریم که همراهی کنیم با پیشرفت‌های نوین جهانی و روز به روز دستاوردهایی رو ارائه بدیم که اقشار خیلی بیشتری از نابینایان و کمبینایان ما بتونن مسیرهای درمان و مسیرهای افزایش دیدشون را پیدا بکنن.
دکتر مهران زارعی قنواتی فوق تخصص قرنیه نیز گامی دیگر در مسیر هدیه دادن بینایی به بسیاری از نابینایان برداشته، قدمی که حتی تحریم‌های سخت و جانکاه مانع آن نشده.
ما حدوداً 2 ماه قبل از عید مرحله اول شروع کردیم و بعد از یک فاصله حدوداً 3 ماهه مرحله دوم که باز هم حدوداً 4 ساعت طول کشید برای بیمار انجام شد. دید حدود 14 با عینک دارم و میگم امید هستش که دیدشون از اینم بهتر بشه. علی‌رغم که مکاتبات زیادی که انجام شد به خاطر تحریم‌ها، بعضی از این انواع قرنیه مصنوعی هنوز به کشور ما داده نمیشه.
و امید است که همچون خورشید در دل بیماران می درخشد و چشمانی که به نور روشن می شود و چهره هایی که در سایه تخصص چشم پزشکان ایرانی همچون دکتر حمید احمدی فوق تخصص قرنیه و دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی فوق تخصص شبکیه که جزء 1% دانشمندان برتر جهان هستند از شادی آکنده می شود. دکتر محمود جباروند فوق تخصص قرنیه و رئیس انجمن چشم پزشکی ایران:
از نظر تجهیزات پزشکی با توجه به اینکه تحریم ها هم زیاد بوده، ما خوشبختانه چیزی کم نداریم و به روزترین تجهیزات چشم پزشکی در کشور ما در مراکز دانشگاهی و در مراکز خصوصی وجود داره و بیماران هم از نظر تشخیصی و هم از نظر جراحی از آنها استفاده میبرن. رتبه چشم پزشکی کشور ما واقعا خیلی برابری میکنه از نظر آموزش که نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته واقعا اگر بالا تنه باشیم کمتر هم نیستیم. واقعا از نظر تئوری و از نظر عملی رزیدنت های ما خیلی بهتر و بالاتر هستن و دلیل این هم اینه که وقتی که چشم پزشکان فارغ التحصیل ما در امتحانات ICO که امتحانات بین المللی می باشد شرکت میکنن، همیشه رتبه های ممتاز را از آن خود میکنن و این نشان علم بالای فارغ التحصیلان کشور ما در حوزه چشم پزشکی می باشد.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و بزرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرانی و خوشبرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیده اند. به کیفیت، به تنوع، به راحتی میشناسیم. با بسته‌بندی جدید محصولات پنبه‌ریز، علاوه بر کیفیت همیشگی، پنبه‌ریز رو به راحتی میشناسیم.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره خواست